أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و خدا را شاکریم که توفیقمون داد در این مکان مقدس در محضر شما بزرگواران و مدافعان حریم ولایت حضور داشته باشیم. موضوع بحث همونطوری که قبلا اشاره شده قضیه احمد بصری یا احمد الحسن و کسی که مدعی است من فرزند حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم و الفدا هستم و پدرم به من دستور داده بیام زمینه را فراهم کنم برای آمدنش و یکی از عوامل مانع ظهور حضرت ولی عصر وجود حوزه های علمیه و مراجع تقلیده که ما باید اینها رو 500 تا نابود کنیم و از بین ببریم تا زمینه آمدن حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا فراهم شود. این در حقیقت اگر بخواهیم در یک جمله بحث احمد بصری رو مطرح کنیم همین هست. خب عزیزان قطعا در این زمینه اطلاعات کافی و وافی دارن و ما هم بنا به فرمایش برادر بزرگوار منزه آیت الله عرافی یک جزوه‌ای تدوین کردیم که 50 سؤال از طرفداران احمد بصری و تلاشم شد که اساسی ترین چیزی که اینها را به چالش میندازه در این جزوه کوچیک دیوی ما آوردیم که انشاءالله تقدیم میشه خدمت بزرگواران و اینها هم هر سال در راهپیمایی اربعینی در موکب‌های مختلف اینا برنامه داشتن، تبلیغ میکردن، بروشور در اختیار افراد قرار میدادن و من سال گذشته با بچه های امنیت کربلا جلسه‌ای که داشتیم میگفتن نزدیک 60 موکب اینها بین نجف و کربلا دارن و دارن تبلیغ میکنن و این مشایخ اربعینی یک زمینه ای شده برای تبلیغ گسترده اینها. امسال هم با هماهنگی بعضی از مراکز ما حدودی 50-60 از طلبه هایی که در سطح کشور با اینها کار میکنن و درگیرن و مناظرات متعدد دارن با اینها چه در فضای مجازی یا در فضای حقیقی، اینها را قبل از اربعین دعوت کردیم آمدن قم از شهرهای مختلف از مشهد گرفته تا اهواز و یک نشست 2 روزه ما داشتیم. روش های برخورد با اینها بحث شد و اساسی ترین روش های جذب اینها مورد مطالعه قرار گرفته شد و کیفیت برخورد با اینها خوب. جلسات خیلی خوبی بود و روز آخر هم خدا جای عرافی هم تشریف آوردن، اضافه از حمایت معنوی صحبت های خوبی هم برای این عزیزانمون داشتن و الحمدلله این حالا ورود این حقیر باعث شد که امسال اینها با اینکه از سالهای گذشته مقتدرتر در راهپیمایی اربعینی آمده بودن، 6-7 روز مانده به اربعین اینها با بچه های ما برخورد کردن، نسبت به خانم هایی که اونجا بودن برخورد خیلی زشت و وقیحی کردن. ما هم با دوستان 8 شعبی که ارتباط خیلی تنگاتنگ داریم ما با اینها و مرتب روحانیون که در 8 شعبی مشغولن میان اینجا، از هر 2-3 هفته با اینا جلساتی داریم، با اونا تماس گرفتیم، با کنسولگری تماس گرفتیم، دوستان با مسئول امنیتی نجف سه روز مانده به اربعین آمدن، دوستان احساس کردند که اینها کارشون برای امنیت عراق خطر داره. موکبشون رو بستن، پرچمهاشون رو آوردن پاره کردن و اونهایی که دعوت می کردن اینها رو دستگیر کردن. الحمدلله رب العالمین بساطشون امسال برای اولین بار دو سه روز مانده به اربعین برچیده شد و کار به جایی رسید که خود احمد الحسن، حالا ما نمیدانیم یا زنده است یا مرده است یا اصلا وجود خارجی داشته نداشته و الان کجا هست، در امارات یا بنا به نقل آقایان رفته در استرالیا، رسما بیانیه داد، بیانیه دو سه صفحه‌ای مثل به بچه های ما با یک ادبیات خیلی زشت و مملو و از دروغ، یعنی در یک بیانیه ایشون چندین دروغ شاخص و واضح بود. و بعد از او همین چند شب قبل سرکنسول ما اینجا بود، اومد منزل ما، گفت اینا رفته بودن در استانداری نجف تحسن کرده بودن که آقا چرا به ما اجازه تبلیغ نمیدید. و قضایای خیلی الحمدلله امسال اتفاق افتاد، برای اولین بار خوب بود. و الان هم در فضای مجازی دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن یا مراجعه داشته باشن، تقریبا میشه گفت در این 19 سال تاریک‌ترین دوران رو طرفداران احمد الحسن در فضای مجازی دارن سپری میکنن. البته بنده تصمیم به این که ورود پیدا کنیم نداشتم، چون ما گفتم در تقسیم بندی هم به شکارها غیر از وهابیت دیگه به ما سهمی نمیرسه، دیگه ما 25-30 سال تو وهابیت هستیم، بسمون هست. حتی غالب اوقات خوابم که میریم تو خوابم با این وهابی ها سر کله میزنیم. و همین احمد الحسن سال 1426 بود، حدود 14 سال قبل یک نامه ای نوشت برای علما، نفر دوم اسم بنده را نوشته بود برای شما عرض کنم و دعوت کرده بود برای مناظره و غیره، ولی خب ما خیلی زیاد براش ارزش قائل نشدیم و رسالت و الی سید القائد و عدد من العلماء اولین نفر رو مقام معظم رهبری، دومی اسم ما را آورده بود، بعدم بزرگواران دیگر رو مطرح کرده بود. ولی ما گفتیم همون شعاری که ما همیشه در حوزه دادیم و مایه بدبختی ما بوده، الباطل و یموت و به ترک ذکره. معمولا ماها تا یک قضیه پیش میاد، انحرافی در جامعه پیش میاد، تا این انحرافات داخل خانه ما نشود، خودمون و نزدیکانمون گرفتار نشوند یا اتفاق بدی برای خود ما نیفته، ما جدی نمیگیریم. و تو این قضایای احمد الحسن هم ما بارها با بزرگواران با مراجع اعظام صحبت کردیم، اینها همین آقا الباطل یموت به ترک ذکره. ولی در این یکی دو سال اخیر که عده‌ای از طلبه های حوزه علمیه قم، حتی بعضی از افرادی که تقریبا تدریس دارن مدت هاست در رسائل مکاسب و غیره که جذب اینها شدن و مبلغ اینها بودن، بعضی از بزرگواران حوزوی رو به این واداشته که در این زمینه ورود داشته باشند. و آنچه که به ما گفتن بعضی از دوستان امنیتی، در خود بوم بیش از 240-250 وقت از طلبه ها جذب اینها شدن یا به عنوان اتباع و یا به عنوان مبلغ، و اینها هم الان دارن در سطح گسترده تبلیغ می کنن در اطراف حرم مرتب، بعد از نماز صبح قبل از نماز صبح بروشورهایی رو توضیح می کنن در داخل حرم امام رضا، به همین شکل در کیوسک تلفن برای شما عرض کنم بروشور می چسبانن، در کنار برای شما عرض کنم این آیتم های بانگی اونجا برای شما عرض کنم از این تبلیغات دارن. البته دوستان ما مرتب از اینا تصویر می گیرن برای ما می فرستن. آنچه که مهم هست در برخورد مولانا عزیزمانم که در خدمت شما بودیم همین الان می‌فرمودن، همین یکی دو روز قبل اتوبوسی که از قم می‌آمد جمتران، یکی از اتباع احمد الحسن در داخل اتوبوس مشغول تبلیغ بوده. در رابطه با این طیف ببینید دوستان عزیز، با تجربه‌ای که بنده خودم دارم در رابطه با وهابیت، خب توفیق الهی بود که ما در خود داخل عربستان سعودی بیش از 230-240 مورد ما با اینا بحث داشتیم، هم از مفتی اعظمش گرفته تا دانشجویان دانشگاه ام القرا باشه یا محمد ابن سعود ریاض یا جامعه اسلامی مدینه. خب در این 230-240 جلسه تجربیات خوبی به دست ما آمد. اینم از تفضلات خداوند تبارک و تعالی عنایات حضرت ولیعصر من میدانم. و خب در این بحث ها انسان دو مرتبه زمین میخوره، دو مرتبه زمین میزنه و تجربه خوبی به دست میاد. و من این بزرگوارانی هم که دارن کار میکنن برای شما عرض کنم، الان هفتگی هم با اینا جلسه داریم، روزهای شنبه تشریف میارن مؤسسه ولیعصر، عرفایی که دارن در احمد الحسن الان 7-8 سال کار میکنن، این که ما با اینا چگونه باید برخورد کنیم، مثلا برخورد علمی، بحث علمی با اینها فایده ای دارد ندارد، این رو به عنوان یه قاعده کلی عزیزان از ما داشته باشن. با خیلی از جریان‌های انحرافی بحث علمی فایده‌ای ندارد. چون شما بحث علمی بخواد بکنید، بحث‌های علمی توجیه برداره و توجیه پذیره. شما هر چه بخواهید با اینها تو مسائل علمی ورود پیدا بکنید، اینها می‌گردند یک روایتی ضعیفی جعلی پیدا میکنن در برابر شما، یا روایت میخوانید میگه من اینطوری میفهمم، شما اونطور میفهمی، فهم شما برای خودت، فهم منم برای خودم. ولی بحث های جدلی که وقتی پیش میاد، بحث های تناقض‌گویی وقتی پیش میاد، دیگه بحث های جدلی اینها دیگه تأویل بردار نیست، توجیه پذیر نیست. ما یکی از همین دوستانمون که داره با ما کار میکنه، تقریباً یک ماه نیم قبل در تهران با تعدادی از این افرادی که اهل برای شما از کنم جلسات عزاداری اینها بودن، مال یکی از هیئت‌های مشهور تهران که جذب اینها شده بودن، اتفاقاً یکی از اساتیدی هم که الان 7-8 سال کار میکنه، شاید بیش از 50-60 تا مناظره با اینها داشتم، حضور داشته. ایشون من گفت فلانی، این بحثی که این دوستان شما کردن برای من خیلی جالب بود، ما این همه بحثایی که داشتیم اینطور فل مجلس نتیجه نداد. این آقا بحث این که آقا من مدعی هستم، حدیث وصیت رو میخوانه غیره، ما هر چه گفتیم این طرف زیر بار نمیره. گفتم آقا شما در این هیئت که هستید به عنوان عشق به آقا امام حسین، ایشون وقتی میاد میگه امام حسین مشرک بوده چه کار میکنی؟ خب همچیزی امکان پذیر نیست. و فرمودیم کتابش، یه کتاب رو خواند، گذاشت روی زانوش، دوباره خواند، سومین بار شروع کرد احمد الحسن را به بدترین وجه فوش دادن و لعنت کردن. خب بینید شما بیاید 50 ساعت با این بحث بکنی، خب اینا همه بچه مذهبی هستن، همه علاقمند به اهل بیتن. من یک چند سال قبل بود حضرت حاجی لازم سبحانی تلفن کرد که فلانی یکی از مبلغین وهابی که 25 سال مبلغ بوده برگشته توبه کرده و آمده قم، اگر مانی نباشه شون بیاد بعد از مغرب منزل شما باشون صحبت کنید. گفتم حرفی نداره. آمد می جوان حدودی 40-45 ساله، گفت من در دانشگاه اسلامی مدینه درس خواندم، نمیدونم در ترکیه کجا بودم، در آلمان رفتم، نمیدونم مرکز اسلامی فلان و غیره، و تا به حالم نمیدونم چند صد نفر من از همین سنی ها شیعه ها و وهابی کردم. گفتم چطور شد برگشتی؟ گفت ما یه جلسه ای داشتیم، شون اهل اردبیل بود، گفت یه جلسه ای ما داشتیم، این مربی ما به ما گفت آقا این روز تاسوعا در اردبیل جلسه عزاداری آقا قمر بنی هاشم به قول چند ده هزار جمعیت جمع شده بودند، حالا میگفتن یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل، اینا همه شرک، مردم رو توجیه کنیم. گفت من عصبانی شدم، گفتم ببین بابا، به من گفته یا رسول الله شرک، گفتم یا علی شرک، گفتم یا حسین شرک، گفتم ولی یا ابوالفضل نمیتونم بگم شرک. میگفت همونجا از جلسه این کتاب و غیری رو کوبیدم زمین، از جلسه آمدم بیرون. ببینید بعضی وقت هاست که طرف رو بعضی از قضایا حساسیت داره، بعد از 20 سال 25 سال تبلیغ یک دفعه یک جرقه در گوشه ذهنش میزنه، تمام یافته ها و بافته های خودش به هم میریزه. اینا هم که جذب احمد حسن شدن همشون بچه مذهبی هستن، بچه علاقمند به حضرت ولیعصر هستن، روی عشق به امام زمان دارن میرن این طرف، روی عشق به امیرالمؤمنین میرن به اون طرف. وقتی میاد میخونه میبینه بر این که احمد الحسن نسبت به امیر المؤمنین جسارت داره، میگه ان الانسان لفی خس، درباره علی ابن ابی طالب و کان الانسان اکثر جدلا مال علی ابن ابی طالب، که وهابیت همین رو داره، روایات امام صادق خلاف این رو مطرح میکنه، قطعا این جوان به خودش میاد. بابا این چطور فرزند امام زمانه؟ چطور میخواد زمینه را برای حضرت ولی از فراهم کنه که نسبت به امیر المؤمنین طور جسورانه داره اهانت میکنه، نسبت به حضرت سید الشهدا به این شکل، نسبت به رسول اکرم به این شکل، نسبت به انبیا به این شکل داره برخورد میکنه. ولذا اگر ما در رابطه با این جریان اگر بیاییم به جای بحث علمی، بحث هایی که احساسات طرف رو سریع تحریک میکنه، عواطف طرف رو به حرکت در میاره، اگر از این مسائل مطرح کنیم، تجربه نشان داده از 10 مورد 7 مورد نتیجه داده، حالا شاید 3 مورد هم نتیجه نده، طرف به قدر جذب این شده باشه. به قول یکی از این یوتیوب هست، یکی از این وهابی ها صراحتا میگه آقا ابن تیمیه گفته توسل شرکه، پیغمبر هم اگر زنده بشه از قبل بیاد بگه توسل شرک نیست، باز پیغمبر هم قبول نمی کنه. خب این رو چیکار باید کرد؟ این دیگه همون وقود هل ناسو برای شمرتان بل هجاره هست، این دیگه جز آتش جهنم چیز دیگری نمیتواند این رو بفهمانه که این مسیر اشتباه بوده. در این جریان ها هم بعد شاید از 10 نفر 1 نفر 2 نفر 3 نفر هم آدم های لجوجی باشن، آدم هایی باشن اناد دارن و نمیخوان این قضیه رو کنار بگذارن، یا افرادی هستن درآمدشون به اینه، افرادی هستن مشکل شخصیتی دارن. الان همین پتیگهی که از مبلغین این هاست، از شاگردانه حضرت آیت الله رزما جوادی آملیس، ما همین هفته گذشته خدمت ایشون بودیم، گفتم آقا یکی از تلفات کلاس شما همین فتحیه است که الان جزء مبلغین تقریبا در زبان فارسی قوی ترین مبلغشون اینه، که همین شبکه ماهواره ای هم که راه انداختن عمدتا بحثای ایشون هست، یا در این رادیویی هم که راه انداختن عمدتا بحثای ایشون بوده. خب این افراد یک مشکل شخصیتی دارن، احساس میکنن اگر آمدن اینجا اون مشکل شخصیتیشون حل میشه. خب اینها اگر خود حضرت ولی از ارواح نافدا هم به اینها بگه آقا این بابا باطله، این نه فرزند منه، نه نماینده منه، نه رسول منه، از حضرت هم قبول نمیکنن، یعنی در او هیچ شکی شبهی نیست. همونطور که از رسول اکرم ادعی با دیدن اون همه معجزات قبول نکردم. ولذا من نظرم بر این است که اگر ما در این زمینه یه مقداری با اینها کار بکنیم، نتیجه بهتر میگیریم تا بخواهیم مثلا در رابطه با بحثهای علمی بخواهیم با اینها مثلا بحث بکنیم. الان شما ملاحظه کنید، خب قطعا این تعابیر رو دیدید، البته ما یک روشی هم که ما داشتیم در رابطه با وهابیت بحث هایی که ما میاریم، حالا چه در شبکه چه در جلسات حضوری، این جلد کتاب رو نشان میدیم، صفحه کتاب هم نشان میدیم، میگیم آقا شما بخوان شاید ما اشتباه میکنیم. ما یک زمانی در شبکه ولایت صحیح بخاری رو میآوردیم، جلدش رو نشان میدادیم، حدیث رو میخواندیم. تو این شبکه های ماهواره گفتن آقا بعد آقا قزوینی میاد جلد صحیح بخاری رو نشان میده، بعد یه صفحه خودش نوشته گذاشته وسط صحیح بخاری، اونو برای مردم میخونه. خودی وقتی طرف جوابی نداره و راهی برای فریب مردم نداره، خلاصه یتشبث بکل حشیش. و در اینجا خب شما ببینید مثلا تعبیری که خود احمد الحسن داره، عزیزان دقت کنن، این کتاب متشابهاتشه که تحدی هم میکنه، میگن کتاب من رو هیچ کس حتی مراجع حوزه های علمیه هم توان جواب دادن ندارن. یعنی در میان کتاب ها نسبت به این چهار جلد متشابهاتش خیلی خلاصه خاطر جمعه. جانشین و فرستاده امام مهدی سید احمد الحسن، خب ببینید در صفحه 104، حالا من متن عربیش رو خدمتون نشان میدم. یونس در شکم ماهی مرد، روحش به ظلمات جهنم نگریست و نیز به طبقات پایین آن نگاه کرد. بعد تا اونجایی که میگه در آنجا قارون را دید و با او سخن گفت و این جهنمی که او دید جهنمی در حال بزرگ شدن هست، تا میاد در صفحه 106 میگه من حقیقت را آشکار کنم، جسد او در بیابان عریان و بی سرپناه افتاد، نستجیر بالله نستجیر بالله، روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. این دیگه قابل توجیه نیست. میگه روح حضرت یونس تا قیام قیامت نستجیر بلا در جهنم. خب الان شما همین رو بیارید کنار آیه قرآن بگذارید، خب قرآن چی میگه؟ بفرمایید. و ذنون ابه و مغاضبا تا اونجایی که فستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. خب تعبیر قرآن نسبت به حضرت یونس اینه، اون میگه نه، روحش در طبقات جهنم تا الی قیام قیامت ماند. همین آقای فتحیه یک کلیپی از من 10 دقیقه پخش شد، 5 تا اشکال به مبانی اینها داشتیم، جواب داده. آقای قزوینی شما قرآن بلد نیستید بخوانید. قرآن میگه نجیناه من الغم. آیا نجیناه من الغم یعنی نجیناه من الموت، نجیناه از آتش جهنم؟ ولی من نمیدانم. حضرت یونسی که اونجا گرفتاره غمی بالاتر از این است که از اون شکم ماهی نجات پیدا کنه، نه هنگ بالاتر از این غمی هم داره. نه آقا، نجیناه من الغم یعنی خدا یالمون فرستاد طرف آتش جهنم، اونجا دیگه راحت بشه. خب ما نفهمیدیم نجیناه من الغم، از شکم ماهی در آوردن داخل آتش جهنم شدن، آیا این هم نجیناه من الغم؟ این چه لغتیه؟ و کذلک ننجی المؤمنین. و اضافه بر این که و یا در سوره صافات تعبیرش این است ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى تا اونجایی که فنبذناه بالعراء و هو سقیم و انبتنا علیه شجره من یقین و ارسلناه الى 100,000 او یزیدون فامنوا فمتعناهم الهی. بابا قرآن به صراحت میگه لولا انه کان من المسبحین، بله، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. تمام اینها از دیدگاه این آقا اشتباهه. یعنی قرآن نستجیر بلا متوجه نشده، میگه من یک حقیقتی را برای شما بیان کنم، یعنی چیزی که نه قرآن بیان کرده نه انبیا بیان کردن نه ائمه بیان کردن، این آقا آمده به عنوان فرزند حضرت ولیعصر ارواح و نالترا و مقدم الفدا میگه آقا بله من یه چیزایی میفهمم. بعد این فتی میگه آقای قزوینی اینا از متشابهات قرآنه، مراجع نفهمیدن، شما هم نفهمید، ولی احمد الحسن فهمیده. حالا این دیگه چه متشابهیه؟ من از چندین بار نوار این بابا را گوش کردم، دیدم واقعا یک آدمی انسان به قولی بخواد مثال بزنه برای احمق من حبن نقع، شاید توهین و اهانت باشه برای شناسن به حبن نقع که این طوریه طلبه ای که خودش رو به عنوان یه طلبه فاضل حوزه میدانه میاد در برابر قرآن موضع میگیرد تا از کفریات یک بابا دفاع بکنه. اگر واقعا این کفر نیست و این ارتداد نیست دیگه، بس ارتدادی ما در اسلام نداریم، اصلا کفر معنا نداره. قرآن میگه ما او را نجات دادیم، کذالک ننجی المؤمنین، میگه نه آقا این باید تا قیام قیامت در طبقات جهنم روحش بماند. این خیلی واضح و روشنه که اگه دیگه حالا به همه گیر دادن، به حضرت ابراهیم گیر دادن، کسی نمانده گیر ندن، به پیغمبر اکرم گیر دادن، آقا اصلا منکر ختم نبوته، میگه کی گفته ختم نبوت؟ شما الان ملاحظه بفرمایید، الان من این بحثی که ما داریم در رابطه با حضرت ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلام، خب ایشون خیلی به صراحت نسبت به حضرت ابراهیم هم ببینید، حالا دیگه همه بزرگوارند و طلبه این المتشابهات الجزء الاول، دویسندم وقتی رسول الامام المهدی سید احمد الحسن، خب ببینید ایشون به صراحت میگه ابراهیم نستجیر بالله لما کشف له ملکوت السماوات و رعا نور المهدی ارواح نافدا قال هذا ربی، فلما رعا نور علیین قال هذا ربی، فلما رعا نور محمد ولم یستطه، ابراهیم نتونش تشخیص بده که اینها بنده هستن. یعنی حضرت ابراهیم بین این جاها این نور رسول الله امیر المؤمنین هست یا خدا هست بین اینا نتونست تشخیص بده. خب ابراهیمی که نتونه تشخیص بده بین قضیه نور اهل بیت علیهم السلام که هر کسی نور اینها را ببیند نورانیت اینها بر جسم او و روح او سایه می افکنه، ولی حضرت ابراهیم نتونست اینها رو تشخیص بده. این کاملا واضح و روشنه نسبت به رسول گرامی. خب شما ببینید باز هم در کتاب از متشابهات جلد چهارمش، فل حجاب یک کو بلن یا ویلالله به هازا غفران زن بل باقی مع بقاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و ایشون به صراحت در ذیل آیه شریفه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر میگه آقا مراد از این غفران ذنبی است که باقی است مع بقاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این دیگه کاملا واضح و روشن هست. یا در رابطه با بحث برای شما عرض کنم خاتمیت رسول اکرم، خب این به صراحت اعلام میکنه که اصلا بله کتاب النبوة الخاتمه نویسنده هم خودش هست، مما تقدم ان آیه شریفه را میاره، ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، میگه تبین مما تقدم ان ختم النبوه و اقصد بالختم هنا الانتها، یعنی نبوت پایان پذیره، انتهاء النبوة و تقدم توقفها امر غیر صحیح. خب بابا قرآن میگه خاتم، میگه نه آقا، انتهاء النبوة و توقفها امر غیر صحیح. اذا کان المراد بالنبوة هی الوصول الى مقام النبوة و بالتالی معرفت بعض اخبار سما من الحق و الغیب، لأن طریق الارتقاء الى ملکوت السماوات مفتوحون. دلیلشم بعد میاره، چون من با اخبار آسمان مرتبط هستم، اخبار آسمانی به من میرسه. این دلیل بر این هست که ختم نبوت صورت نگرفته. یا باز در عبارتهای دیگری که ایشون داره در کتاب الجواب المنیر، بازم در اینجا، و قطعا لا یمکن ان یکون محمدا صلی الله علیه و آله و ایدن یدو علی الاخرین الذین یعتون بعد رجوع الی الله، فلا بد ان یکون هناک رسول و ایدن بالامیین. و تا اونجایی که میاد میگه آقا بعد از رسول اکرم هنوز نبوت پایان نپذیرفته. تا برای شما عرض کنم در اینجا عزیزان دقت کنن، در متشابهات جلد چهارم ایشون میگه المهدیون الاثنا عشر من ولد الامام المهدی، که اولینش هم خودشه، ولی اولهم یعنی برای احمد الحسن دو مقام هست، مقام الرساله و الولاده. خب از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، کفری بالاتر از این؟ میگه هم مقام رسالت دارم هم مقام ولایت دارم من. یا باز در کتاب نبوت خاتمش صفحه 37 اینجا هم باز میگه آقا این مهدیون که من اولیش هستم، یتلقون وحیا من ملکوت الله سبحانه و تعالی بالرؤیا الصادقه و یعلمون بشیء من الغیب باذن الله، ولی بعضهم مقام النبوه. اونجا بحث رسالت رو مطرح کرد، اینجا هم صراحتا میگه بعضی از مهدیین که اولینش من هستن مقام نبوت هست، و بعضهم رسل من الانبیاء المرسلین السابق. ببینید این چیزها رو ما اگر قرآن رو با این بابایی که قریب این انحراف رو خورده، قرآن رو در یک کفه قرار میدیم براش، عبارتهایشون این عبارتش رو چه فارسی چه عربی در کنار بگذاریم، بگم آقا بفرمایید اگر با روشن شدن این قضایا باز اینات داره، میگه مبارکت باشه. ولی عرض کردم تجربه نشان داده در اینطور مباحث جدلی خیلی سریع طرف متوجه میشه. ما باز یکی از همین دوستانمون رفته بودن تربت حیدریه، تعدادی از خانم‌هایی که 40 دقیقه 35 دقیقه صحبت میگفت، از این 30 تا خانمی که آمده بودن بیش از 20 نفرشون در جلسه شروع کردن به احمد لعن کردن. ببینید وقتی ما روشنگری هامون رو حساب باشه، روشنگری ها روی یک موازینی باشد که ما بیاییم ببینیم که آقا این چرا جذب این شده، آیا رفته حدیث وصیت خوانده، بحث‌های علمی احمد الحسن رو خوانده یا نه، روی این که بابا این تصور میکنه بر این که منتظر آمدن حضرت ولی عصره، در اثر فشار اقتصادی سیاسی و مشکلات دیگر هر روزم در نمازش دعا میکنند اللهم اجل ولیک الفرج و غیره، تصور میکنه که با این بشارت ها دعاشم به اجابت رسیده. تصور میکنه که دیگه آمدن حضرت مهدی هم نزدیک شده، پس نمایندش آمد فردا فضرا خودش هم میخواد تشریف بیاره. یعنی با این اعتقاد پاک و مقدس میاد جذب میشه. ما باید با همین اعتقاد مقدس این رو روشن کنیم. یا مثلا در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه، تعبیرش باز خیلی سخیف است. چه کار باید کرد؟ شما ببینید این متشابهات جلد چهارم، و کان الانسان اکثر شیء جدلا. خب در اهل سنت یک داستانی درست کردن که حضرت امیر سلام الله علیه با حضرت زهرا خواب مانده بودن، نماز صبحشون قضا شده بود و غیره، و این آیه نازل شد. ایشون هم همین تعبیر رو در رابطه با حضرت امیر ارواح سلام الله علیه آورده و انسان در این آیه یعنی علی ابن ابی طالب، و انسان هرگاه گمراه شود به باطل مجادله می نماید. تعبیر عربیش هم همین، ما معنا قول و کان الانسان اکثرش این جدلا، ولی انسان هو علی ابن ابی طالب، اما الانسان اذا انتکث فانه یجادل بالباطل. یا در آیه شریفه ان الانسان لفی خسر، جواب امیر المؤمنین سلام الله علیه همان انسان است و او در خیر زیان است نسبت به حضرت رسول اکرم و مقام حضرت بالاتر از او هست. خب ببینید این تعبیریشون است که میاد ان الانسان لفی خسر، میگه این در رابطه با حضرت مهدی. نه متن عربیش امیر المؤمنین علی علیه السلام فهوال انسان و هو فی خسر نسبتا الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب روایت رو نگاه کنید، این کمال الدین شیخ صدوق از امام صادق روایت، سألت صادق جعفر ابن محمد عن قول الله عز و جل و العصر ان الانسان قال العصر خروج مهدی ارواح نافدا و ان الانسان لفی خسر یعنی اعداؤنا، کاملا در تقابل با تفسیر امام صادق سلام الله. باز در کتاب اقبال الاعمال سید تعبیر چیه؟ ان الانسان لفی خسر اعداء آل محمد صلی الله علیه و آله. یا در مناقب ابن شهرآشوب از ابن عباس، والعصر ان الانسان لفی خسر یعنی ابا جهل. خب ببینید احمد الحسن میاد آیه بخواد معنا کنه، میگه ان الانسان لفی خسر یعنی علی ابن ابی طالب. روایت امام صادق سلام الله علیه ان الانسان لفی خسر یعنی اعدا اونا، اعدا آل محمد، یا یک مصداقش ابو جهل. خب اینا وقتی کنار هم قرار میگیره در ذهن طرف جرقه ایجاد میکنه، شاید از 100 ساعت بحث علمی تأثیر گذاریش بیشتره. یا نستذیر بالله باز در متشابهات در ذیل جمله ای که الهی عقلی مغلوبون در دعای صباح هست، عقل من مغلوب هست، تعبیرش چیه؟ ببینید دوستان عزیز، از جهت منیت و ظلمت این عبارت ادا می شود. اگر این منیت و ظلمت کم در وجود علی علیه السلام نبود، علی علیه السلام همان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من گفتم انسان رو بیاد اون جمله جعلیات بنی امیه میندازه که پیغمبر فرمود لولم ابعث لبوس عمر ابن الخطاب. یعنی وقتی انسان به قول کلاش فرموز نداشته باشه، هر چی که به ذهنش بیاد برای فریب مردم بخواد مطرح کنه همین میشه. یعنی واقعا من نمیدانم اینهایی که حالا اون عوام و ناس رو کار نداریم. خب عوامه، عذرش هم با خودشه، ولی یک دست از خواص، یک دست طلبه، حوزه دیده، اینا چیزی نیست که ما بگیم احتیاج به برای شما عرض کنم بررسی ها و دقت های خیلی ظریف علمی دارد. نه، خیلی واضح و روشنه، خیلی واضح و روشنه. هم عربیش رو ما آوردیم، هم فارسیش رو آوردیم. بفرمایید. من جهت العنا و دلنا فلو لم یکن فی هذا الحال لکان محمدا صلی الله علیه. ببینید این تعابیر کاملا واضح و روشن هست. یا مثلا در رابطه با حضرت سید الشهدا، متشابهات جلد 2 صفحه 30، که الهی اخرجنی من دل نفسی و تحرنی من شکی و شرکی، که خب متاسفانه یکی از لفظش هایی که در مفادی محدث قمی انجام داده خب قطعا توجه نداشتن. بعد از دعای عرفه یک صفحه خورده مطالبی آورده که این مطالب در حقیقت نباید می آورد. و خود مرحوم علامه مجلسی اینا میگن آقا این عبارت هایی که در ذیل نقل شده عبارت معصومی نیست، عبارت بعضی از صوفی ها و امثال اینها هست. میگن واژه هایی که در این تعابیر بعد از دعای عرفه در بعضی از جاها آمده اینها رو ما در کلمات معصومی نیافتیم. من جمله همین جمله هست، الهی اخرجنی من دل نفسی و تحرنی من شکی و شرکی. خب ایشون میاد میخواد معنا بکنه، یعنی به جای این که بیاد حداقل اینی که بزرگان ما سید ابن طاووس علامه مجلسی و دیگران آمدن در این جمله منصوب به امام حسین مفصل سخن گفتن، یعنی چیزی نیست که این عبارت ها مخفی باشه. با یک کسی که با مبانی اهل بیت آشنا باشه، با کلمات اهل بیت انس داشته باشه، کاملا مشخصه. نمیدونم لاوی عجزبنی جذبتن فلان، شما کلمه جذب و عجزبنی و غیره در هیچ یک از دعاهای ائمه ما نتونستیم پیدا کنیم. مثلا واژگانی که در این یک صفحه خورده آمدین، واژه های کاملا نامعنوسه. خب ایشون میاد چیکار میکنه؟ میگه آه شرک نفسانی که مخفی ترین نوع شرک است و همان منیت میباشد، این منیت با فلان، میگه حضرت امام حسین این معنای شرک را که به همراه دارد قصد کرده است. خب دیگه چی شد؟ حضرت یونس گرفتار جهنم، حضرت ابراهیم بت پرست، پیغمبر خاتم الانبیا نیست، امیر المؤمنین ان الانسان لفی خسر، امام حسین دچار شرک، دیگه کی ماند؟ دیگه کسی از بزرگان؟ حالا اینا نمونه های ما آوردیم. بله چطور؟ نه اینها بینید من گفتم اینا تنها چیزی که برای اینها ماند، یعنی مطالب زیادی نسبت به مراجع آیه سیستانی نستدیر بالله شیطان هست، در حوزه های علمیت جز جهل چیز دیگری نیست، نمیدانم یک سری تعابیری وقی و زشتی دارد که اصلا با عقل سلیم اینها نمی سازه. خب تنها این مان که آقا مثل بعضی از این فرق باطله و ادیان باطله بیان میگن آقا برایش دزدی هم جایزه، بهشون میگه دزدی جایزه، میگه خوردن مال غیر اتباع احمد الحسن خوردن چیز اشکالی نداره، یعنی کاملا فتوا داده غیر از اتباع احمد الحسن تمام مسلمان ها شیعه سنی همه کافرن، کل هم کفار. والا دوستان خیلی تلاش کردن ببینن، هدایت الله کورانی از جا پاشد رفت نجف بصره پایین بالا تا بردن ایشون رو اون دری که میگفتن اون طرف در احمد الحسنه، بله، تا قاب حسین های کورانی رو بردن ولی نشان ندادن بهش. و ما هم بارها در طول این چند سال اعلام کردیم بابا ما حاضریم با احمد الحسن هم مناظره کنیم هم مباهله کنیم. مباهله از معجزات اسلام دیگه، مباهلت معجزات اسلامی. بارها شاید بیش از 50 بار من این رو نقل کردم. وجود خارجی ندارد. آیه آل محسن از علمای تراز اول منطقه قطیف احسای عربستانه که شاید ما در میان طلبه های عرب زبان در رابطه با وهابیت کسی در سطح ایشون نداریم. الان نخواهم به حوزه دسارت کنم. خب ایشون 26 جلسه با کسی که قائم مقام احمد الحسن بود مناظره کرده. شما همین گوگل بزنید آل محسن مناظره، 26 جلسشون مناظره کرده. یعنی به نظر من بهترین چیز برای فهمیدن مبانی باطل طرفداران احمد همین مناظره بوده. مناظره زیاد کردم و من تمام این مناظرات رو نشستم دونه دونه گوش کردم. تو همین دو سه شب قبل همیشون زنگ زد از قطیف به ما، یک نیم ساعتی صحبت داشتم اینا. گفتم آقای مناظرات شما پیاده شده یا نه؟ گفتم ما کسی نداریم. گفتم ما پیاده میکنیم میفرستیم براتون، اینها رو شما خودتون ویرایش کنید، مطالبی بناست زیاده و کم بشه، آماده بشه، چاپ بشه. خیلی هم خوشحال شدن ایشون و من توصیه میکنم دوستان در اینترنت اینها رو دانلود بکنن. بله کتاب کدام کتابشه؟ کتاب بله احمد الحسن چیز چاپ کرده؟ مرکز تخصصی مهدویت نجف چاپ کرده. حالا نمیدونم هم چاپ کردن یا نه، ولی شون 3-4 تا کتاب در رابطه با احمد الحسن نوشته، کتاب های خوبی هم هست. ولی مناظراتیشون فوق کتاب هاشه. در کتاب ها ما میام یک مسیری رو از الف شروع میکنیم تا میریم بیا، ولی در مناظرات ما میریم طرف چه داره، مطالب رو ما می نویسیم ولی طرف می خوانه و 4 تا هم سوال داره، 4 تا هم اشکال داره. هنر این است که ما به اشکالات و به تألیفاتمون جواب داده باشیم. در این مناظراتی که ایشون داره 24 یا 26 جلسه هست و یکی از قدرهای اتباع احمد الحسن اومده باش مناظره کنه، یعنی مکتب نجف این رو معرفی کردن به نام به عنوان نماینده تام و تمام احمد الحسن. و من توصیه میکنم حتما این مناظرات رو دوستان دانلود کنن و گوش کنن و اصلا میرن اونها چه میگن. چون بعضی وقت بوده بعضی از دوستان با اینا صحبت میکنن این 4 تا مطلبی میارن میمانن توش. چون عرض کردم توجیه یک چیزی که به قول میگن خدای عالم دیوانه ها را آفرید، دیوانه هم توجیه آفریدن. ولی در این توجیهات حتی در بعضی از برنامه‌ها هم زنده پخش میشد. این طرف حساب در یکی از جلسات التماس میکنه به آل محسن آقا از نشر این بحثمون جلوگیری بشه، اینو منتشر نکنید. یعنی اینقدر دیگه به جلز ولز میفته. الان یه حال ببینید اینها نمونه های برخورد عاطفیست با اتباع اینها، برخوردهای احساسی است با اینها. این برخوردهای احساسی خیلی سریع جواب میده تا بحثهای علمی ما به اینها داشته باشی. ببینید بحث خواب و استخاره خیلی خوب هست، ولی در اونجا هم بهترین را در همین کتاب المتشابهات و غیره افراد خواب میبینن. آقا ما یک همچه خواب نورانیتی دیدیم، بله این بشارت بوده که شما با ما آشنا میشید. چند نفر خواب دیدم که آقا ما دیدیم که دعوت شما دعوت شیطانیه، شما باطل هست. نه نه نه، این خوابهاش خوابهای شیطانی بوده شما دیدید. ببینید بهترین راهی ما حتی چند تا از دوستان نزدیک ما بعد از طلبه که شاید 20 سال با ما کار میکنن، وقتی که شروع کرده بودن حتی میگفت یه مقداری ما بی تردید افتادیم. امام رضا را خواب دیده بودن، حضرت فرموده بود آقا تو بحث احمد الحسن برید جلو و مسیرتون هم درسته. اینها وقتی میان علی احمد الحسن خواب میبینن اینا میشه خواب شیطانی، له احمد الحسن خواب میبینن میشه خواب رحمانی. خب ما از کجا میدانیم خواب رحمانی کدام خواب شیطانی کدام؟ بهترین را در اینجا خوابهایی که علی احمد الحسن دیدن همه را با یه جمله آقا همه اینا خواب شیطانیه، اینا باید روشن بشه دیگه. ما از کجا بدانیم خواب رحمانی کدام خواب شیطانی کدام؟ اونی که میاد میگه آقا احمد الحسن شیطان هست و برایشم دجال از غیری، اونا شد شیطانی؟ میلاد چیه؟ و ثانیا ما 123,000 پیغمبر داشتیم، اوصیایی داشتن ائمه علیهم السلام، کدام یک از انبیا برای حقانیت خودشون به استخاره یا به خواب متوسل شده؟ یک مورد به ما نشان بدید از این 123,000 پیغمبر که بگه ای مردم ایها الناس من پیغمبری از پیامبران الهی هستم، معجزه من و دلیل حقانیت من از شما دید خواب ببینید. خب بابا این چیزی نیست که واضح و روشن نباشه. یا این استخاره از کجا آمده؟ ائمه علیهم السلام بوده که برای حقانیت خودشون، حقانیت امیرالمؤمنین، حقانیت اسلام بیان به استخاره متوسل بشن؟ ائمه این همه مناظرات داشتن، امام رضا فداش بشم ده ها مناظره با علمای ادیان مختلف، علمای اهل سنت داره، امام جواد سلام الله علیه به همین شکل، اصحاب ائمه این همه مناظرات داشتن، جن آقای احمد حسن 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 عراقی یک کتابی نوشتن به نام المناظرات فی الامامه، این الحق کتاب خوبیه، تمام مناظراتی که از ائمه علیهم السلام و از اصحاب و علما بوده تا 10-15 سال قبلشون جمع کرده در اونجا. خب ببینید در کدام یک از مناظرات، حالا مناظرات علما را بگذاریم کنار، مناظرات ائمه و اصحاب ائمه که تربیت یافته ائمه هستند برای حقانیت ائمه یا برای حقانیت خودشون آیا گفتن آی مردم برید استخاره واسن، اگر استخاره خوب آمد ما حقیم؟ شما میرید خواب. خب بابا همونطور که عزیز من توضیح میدادن الان قضیه هیپنوتیزم یه چیز ساده ایه، اونها که تسلط دارن غیر اصلا میتونن مطالبی را در ذهن خودش بیاره به زبان شما جاری کنه، شما بدون که توجه کنید مطالبی را که از ذهنش به شما القا میکنه مطلب را بیان میکنه. خب یه چیز ساده ایه. خب این بابا میاد با سحر و جادو، و مثلا سحر و جادو هم کم هستن بین اینها، شاید از میان اینها یکی دو نفرشون هستن که تو این زمین کارون که ما اطلاع پیدا کردیم، میان با سحر جادو میاد آقا شما شب جمعه خوابی میخواد ببینید. خب میاد یک القاهاتی میکنه، آقا خواب ببینید، آقا دیشب دیدی خواب دیدی شما، این دلیل حقانیت ما هست. خب ببینیم ما یا این روش یک روشی است که ائمه علیهم السلام به این روش استدلال کردن، استناد کردن، یک مورد دو مورد برای ما بیاد با سند معتبر ما هم تابع میشیم. این آقا بارها و بارها میان بله فلان خانم در بصره خواب دیده، فلان خانم در مشهد خواب دیده، فلان آقای نمیدونم مغازه‌دار فلان جا خواب دیده. من یک دفعه گفتم آقا این امام زمانی که میاد به خواب این خانم ها و آقایان و این مغازه‌دار ها، خب این امام زمان بیاد به خواب یکی از مراجع حضرت ما سیستانی حضرت مکارم دیگران، میگه آقا این احمد الحسن از طرف ما هم هست، حقم هست. خب هفته دیگه جواب دادن آقای قزوینی شاید به خواب مراجع آمدن ولی مراجع کتمان میکنن. گفتم خب راحته، به خواب همون خانم ها بیاد بگی آقا ما رفتیم به خواب آقای سیستانی گفتیم، آقای سیستانی انکار کرده و نگفته برای مردم، کتمان کرده، به خواب فلان مرجع رفتیم ولی این مرجع کتمان کرده، راه داره دیگه، بی فقوه دلزی شدن آقایان. ببینید اینها یک سری کارهایی داره. یا مثلا شما ببینید رهبر ایران طاغوت است، مراجع و علما دزد و نستجیر و تعابیر، ما ببینید تعابیر خیلی وقیحیه. ببخشید اون دکتر شبیب، بله همون دکتر شبیب که در چیزم بوده، در چیز در همون یوتیوب بنا مناظره با آل محسن، بله. حالا البته الان عمدتاً احمد الحسن ناظم العقیلی را که مسئول مکتب نجف هست به عنوان نماینده فرهنگی خودش معرفی کرده، قبلا سید حمامی چیچی به قول اون بوده، ولی الان عمدتاً بحث ها در مباحث فرهنگی روی مکتب نجفه، در مکتب نجف هم ناظم العقیلیه،
از این 300-400 تا کتابی که در سایتشون گذاشتن غالب این کتاب ها تألیف ناظم لقیلیه. بفرمایید.
ایران وکیل نداره؟
بله؟ نه، ایران که همین آقای جوکار رفیق شما هست و آقای فتحیه رفیق ما. بله. در تکفیر آره، در همین جا هم باز برای شما عرض کنم ایشون عبارتهایی نسبت به اهل سنت داره، ان نهج اهل البیت، حتی فقهای شیعه و سارا به رکاب آمریکا، فنحن نبرع من و لا نعتبره من شیعت آل محمد بل هو من اعدائهم و این اظهر محبتهم بلسانه. برای شما عرض کنم باز در اینجا تعبیر دارد بر اینکه فقهای شیعه و سنی مسیحی که من بر آنها وقوف یافتم در واقع نوشته و گفته های بیمایه است، یعنی نوشته و گفته های اینها که فقط به درد بازارگرمی خودشون میخوره و فقط به کار فریفتن برخی پیروان خرف و تخدیر شده آنها که به جل راضیان میآید نه بیشتر. این تعبیرش برای شما عرض کنم یا مراجع هستن. این کسانی که وجوب تقلید را بر شما فرض گرفتن سوداگران مرغ و مستغلات و پیرو شهواتن، اینا نخواهان آخرتن، نه ربط رابطه‌ای با آخرت دانن. اینها نمونه های از چیزهایی که این آقا برای شما عرض کنم. یا دقت بفرمایید در اینجا باز ایشون به صراحت تعبیر میکنه سید احمد الحسن به اسم امام محمد اعلام میکنه هر کس بعد از تاریخ 13 رجب 1425، حالا ما 1440 هستیم، یعنی 15 سال قبل، به این دعوت نپیوندد و آشکارا بیعت را برای وصی و رسول امام مهدی اعلام نکند، یک از ولایت علی ابن ابی طالب خارج و به این سبب به جهنم وارد خواهد شد و چه بد ورودگاهی هست، تمام اعمال عبادی و اجمالا تفصیلا باطل است. یعنی دیگه کسی نمان، یعنی غیر از همین به قول چند نفری که برای شما عرض کنم دیگه مراجع هم دیگه مراجع که تابع علی ابن ابی طالب باشن همینه دیگه. ندیدم تا به حال، اونا چیز هستن، وهابیت اینا پشت صحنه هستن. البته آنچه که ما اطلاع داریم عمدتاً الان منافقین ساپورت مالی اینها را به عهده گرفتن، عمدتاً مسئولیت میادن مسائل مالی اینها. حالا چه رمزیه چه ارتباطی هست، همین موسوی که جزء مبلغینشون هست که الان هم زندانه، ایشون جزء اعضای شورای اصلی منافقین زمان اون خبیث ملعون مسعود رجوی بوده. شما میفرمایید شیخ بقال سید؟ بله، همین سوال بود. بله، معجزش همین هست که از کرده بگه آقا یکی از معجزات من این است که میدانم قبر حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست. کجاست؟ به من گفتن قبر حضرت زهرا در بقی هست. این شد معجزه، این بالاتر معجزه من اینه. و حالا آنکه ما روایت صحیح و صریح داریم، شیخ صدوق اینا قاطعانه میگن قبر صدیقه طاهر سلام الله علیه در منزلشه، اقوال مختلف رو نقل میکنه، اقوال بین محراب و منبر بقی و غیره، ایشون به قطع میرسد که در منزل حضرت دفن شده. خب آقا فرض این معجزه توست، از کجا من بفهمم، از کجا بدانم بر این که این واقعا درست یا درست نیست؟ یعنی بریم نبش قبر بکنیم؟ حالا بلا تشبیه به ملا نصرالدین گفتن ناف زمین کجاست؟ گفت اونجا که میخ طویله اولاغ من هست. قبول ندارید مثل کنید. بله دیگه وقت تمام شد دیگه. بله اینا یک مکتب اونجا در اونجا هم شکست خوردن، مکتب مصرشون شکست خورد، مکتب عربستانشون شکست خورد. اخیراً یک کسی را فرستادن رفته در بحرین، میگن با احمد الحسن 3 ماه بوده، تمام نوشته‌هاش رو 200 صفحه آورده، اومده در قم با یکی از این آقایان مراجم یه دیداری داشتن، ما خدمتشون بودیم. من گفتم آقای قزوینی اینا پول میدن یا نمیدن؟ گفتم نه اینا پول میگیرن، پول نمیدن. گفتم اگه پول میگی پول نمیدن من نیستم. حتی شوخی میکرد. گفتم اینا در همین نماز جمعه جعفریش خطیب جمعهشون به طلبه های اینا بودن، اونجا برید کتاباتون رو بفروشید، ماشین فرشتون رو اصلاح تهیه کنید، تا احمد الحسن دستور بده ما قیام بکنیم، طلبه ها رو 500 تا 500 تا قتل عام بکنیم تا زمینه فراهم بشه براش. خیلی مختصر بفرمایید. ضعف نیست آقا، خواب ماست، نگه ضعف ما، از خواب ما استفاده میکنن. الناس نیام، ما حوزه های علمی ما خواب هستن آقا جان. بله، من نام عن عدوه به تعبیر حضرت امیر، این بحت هر مکائب لا تنم ان عدوه یا لا تستدخرن ندوه و این کان صغیرن. ما فقط اینا تای امنیت ملی نشه مثل قضیه منافقین. ابتدا خیلی ها گفتن که آقا اینا خطرن، تا اینا یک چند نفر رو نکشتن، چند تا ترور انفجار، نه حوزه های علمیه ورود پیدا کردن نه دولت رو. اینا ما منتظریم که 4 تا کارهای امنیتی انجام بدن تا بشن خلاصه بحث امنیتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.